گفته میشه شیوه مبارزاتی امام سجاد علیه السلام به وسیله دعا و مناجات بوده. این چطور میتونه تأثیر گذار باشه؟ اون حضرت چطور با شیعیان ارتباط برقرار میکردن؟
دوران خاصی رو امام سجاد سلام الله علیه طی میکردن که شرایط خاص اون دوران اقتضا میکرد که حضرت به سراغ این روش بروند. دوره بعد از شهادت ابوعبدالله سلام الله علیه به حادثه جانگداز کربلا یک جهت، و نکته دوم این که خب شیعیان با توجه به این که دولت اموی سخت در این دوره به دنبال تعرض نسبت به شیعیان بود، به خصوص وقتی کم کم آمد به دوران عبدالملک مروان رسید، حاکمیت شخصیت قسی القلبی همچون حجاج ابن یوسف ثقفی در جاهای مثل عراق و حجاز و امثال اینها که در به در به دنبال شیعیان امیرالمؤمنین، نه فقط شیعیان، حتی کسانی که نامشون علی بود، اینها مورد اتهام قرار می گرفتن. فضای بسیار سختی بود، بسیار خفقان آمیز بود. بسیاری از بزرگان شیعه در این دوره به شهادت رسیدن توسط حجاج و غیر اون، و لذا طبیعتاً امام سجاد سلام الله علیه خب بعد از حادثه کربلا از جهت ابزارهای ظاهری امکان اینکه یک حرکت مسلحانه و قیامی را انجام بدن که برای حضرت قطعاً وجود نداشت، یک، و دوم اینکه باید نیروسازی میکرد اون حضرت، تنویر افکار میکرد، معرفت بخشی میکردن در فضای دنیا زده و شهوت زده این دوره، که حالا فرصتش نیست، گزارش های عجیب و غریبی داریم درباره این دوره اموی که به تبع حاکمیت اموی، یک، و دوم متاسفانه به تبع همراهی حتی برخی از فقها و بزرگان عامه و رؤسای فکری فرهنگی اهل سنت با فضای شهوت زده اون دوره در مکه، مدینه، مجالس عیش و طرب و رقص و آواز و غنا، و دوره رقاصه ها بود، و حتی گاهی بزرگانی از این رهبران غیر شیعی به استقبال زنان رقاصه‌ای که سفر میکردن از مدینه به مکه، گزارش خاصی در این باره به خصوص در منابع نقل شده، میرفتند و در یک موردی مثلا یکی از همین بزرگان به کسی دیگر که گفته بود که شما شهادت فلانی رو قبول کردی در حالی که در چنین مجالسی شرکت میکنن، او تقریبا به این شکل پاسخ داد که کجای کاری، کدومی که از ما شرکت نمیکنه در یک چنین مجالسی. و این نشون میده که مسئله خیلی فراگیر شده بود، بحث دنیا زدگی و شهوت زدگی. خب در چنین فضایی چه باید کرد؟ شخصیت مثل امام سجاد سلام الله علیه باید مردم رو سوق بده به سمت آخرت گرایی، معنویات، و اون سوز بیان حضرت در یه نمونش دعای ابو حمزه صماریه که کسی که در اوج شهوت زدگی و دنیا طلبی باشد کافیه جملاتی از این دعا رو مرور بکند که به یک بار دلش کنده بشه بره به سمت معنویات و آخرت. و مناجات های حضرت، مناجات خمسه عشر، مناجات های متعددی که در صحیفه سجادی منعکس شده، از بهترین ابزار رو امام سلام الله علیه انتخاب کرد با این مناجات ها، با سوز و اشک و آهی که خودشون در مسجد النبی سنوال مردم از اون حضرت می دیدن. هنگام سفر به مکه در کنار خانه کعبه، در کنار حجر اسماعیل، بعضا کسانی نقل کردن که امام سجاد رو دیدیم به سجده افتاده، این چنین ذکر میگه الهی عبیت که به فنائک، مسکین رو که به فنائک، اینها رو میدیدن و نقل میکردن. و بایستی امام میدمید در روح مرده این جامعه دنیا زده اون تراوت و نشاط معنویت و دعا و مناجات رو، نه فقط اون جامعه، صحیفه سجادی و دعاهای اون حضرت، دعای ابو حمزه رو هر سال در ماه رمضان به خصوص همه مؤمنان بهرمند هستن. یعنی روحی بود که حضرت در طول تاریخ دمید.
حالا ببخشید قبل از که ادامه فرمایش حضرت عالی رو بشنویم، همین سوالم بود که شاید برای بعضی شبهه پیش بیاد که خب این فعالیت امام سجاد علیه السلام در همون برهه تأثیری گذاشت؟ آیا حضرت برای عموم مردم این کار رو میکردن یا اینکه نه همون جامعه هدفشون همون کسانی بود که حضرت علی اسم بردید از اونها که بالاخره داشتن چنین مسائل رو ترویج میکردن؟
بله، یکی از بهترین شواهد تأثیرگذاریش این که ما شاهد افزایش تصاعدی و به تعبیر نجومی حالا شاید کمی تسامح باشد افزایش تصاعدی تعداد شیعیان هستیم و رضا میبینن که به هیچ وجه قابل قیاس نیست شیعیان دوره امام باقر و خصوص دوره امام صادق با دوره امام سجاد. در دوره امام سجاد واقعا تعداد کم بود و به خصوص شیعیان خاص عددشون به اندازه شاید انگشتان دو دست نمیرسی شیعیان خاص رو عرض میکنن. و همین حرکت بود که رفته رفته منجر شد به اینکه در عصر امام باقر یک رشد خوبی تشیع کرده، در عصر امام صادق بیش از 4000 نفر رو اسامیشون رو و آمارشون رو گزارش کردن که در محضر امام آمدن زانو زدن کسب معرفت کردن. خب این بی خود نمیشه، یعنی بی جهت بدون سبب نبوده.
درست.
در اون فضای با سخت اموی یعنی هم امام باقر هم امام صادق در دوره بنی امیه میزیستند و در یک چنین فضایی تشیع به جای اینکه رو به صفر بره رو به افزایش رفته. در عصر امام صادق مناطق شیعه نشین گسترش پیدا کرد در حدی که امام سلام الله علیه ناچار شدن مسئله وکلا و شبکه وکالت رو راه اندازی بکنن.
بله.
که رفته رفته گسترش پیدا کرد و تا عصر غیبت صغرا که مناطق متعددی تحت فعالیت وکلا بودن. بنابراین این خب کاملا مشخصه که اون اقدام زمینه ای و ریشه ای و مبنایی و اساسی امام سجاد بود که ثمرش در عصر امام باقر امام صادق و اثر بعد ظاهر شد و ثمرش بقای تشیع بود، بقای اسلام اصیل بود. این اصالت‌هایی بود که دشمن به هیچ وجه نمی‌خواست اینها باقی بمانه. بنی امیه یک اسلام مسخ شده ای رو می‌خواستن عرضه بکنن و شکست خوردن در این مسئله. جسم امام حسین سلام الله علیه یا جسم امام سجاد رو گرفتن و به شهادت رسوندن، اما اون روح تربیتی که اینها القا کردن در جامعه ماند و یکی از بهترین شواهدش هم امروز است که میبینیم حرکت تشیع در جهان رو به اشتداد و گسترش در حدی که دشمنان وهابی با یک دوستان حتما بعضی از کلیپ ها رو دیدن دیگه، بعضی از این بزرگان وهابی با یک کینه و با یک عصبانیتی اظهار نگرانی میکنن از اینکه تشیع داره جهان رو میگیره و داره جوانهامون رو میبره و این نیست مگر به خاطر همین حرکت های اساسی که ائمه علیهم السلام هر یک در زمان خودشون به اقتضای شرایط انجام دادن.
بسیار خوب. و قسمت دوم سوالشون؟
و نکته دومی که شنونده عزیز سوال فرمودن شیبه ارتباط امام سجاد علیه السلام با یارانشون بود، به دو نکته اشاره میکنم. یک نکته این که خب همونطور که عرض شد تعداد شیعیان در این دوره خیلی نیست که به هر حال دشوار باشد ارتباط با امام. در مناطقی حضور داشتن شیعیان، بعضن در عراق بودن، در کوفه امثال اینها بودن، بعضن هم در معدودی در مدینه بودن، در یمن بودن و خیلی هنوز تشیع گسترش پیدا نکرده. نکته دوم این که این شیعیان گاه با سفر به مدینه به خصوص در ایام حج، حج بهانه ای بود برای حضور در مدینه و محضر امام می رسیدن و طبیعتاً مسائل رو با حضرت مطرح می‌کردن. بعد دوره‌های بعد که همطور که اشاره کردم چون تشیع در مناطق گسترش پیدا کرد، در ایران و خراسان و عراق و یمن و شمال افریقا و لذا ائمه علیهم السلام به سمت تأسیس شبکه وکالت یا سازمان وکالت و نصب وکلا و نمایندگان در مناطق، وکلا مستقر در مناطق، به این سمت رفتند و این در واقع شبکه وکالت هست که در جای خودش بحث خودش رو داره.